ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحیمون رو با کلامی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره اهمیت اهتمام به قرآن و انس دائمی با قرآن می‌فرمایند: علیکم به کتاب الله، ای مسلمانان بر شما لازم و واجبه که دائما با کتاب خدا باشید. فإنه الاسمة للمتمسك، که قرآن محافظ و نگاه دارنده کسانی است که به اون چنگ بزنند و اون رو دائما با خود داشته باشند. البته مراد با خود داشتن معنوی و حقیقی است، یعنی انس با مفاهیم و معارف بلند قرآن لازمه هر مؤمن و هر مسلمان است. در برنامه امروز سوره زها را آغاز می‌کنیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث لغوی این سوره بشیم، با هم به تلاوت آیات آغازین این سوره گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
شرح نزول این آیه شریفه، اقوالی که گفته شده، نزدیکترین قول که در آیه سوم به او هم اشاره شده این هست که فرمودن مدتی غیر متعارف وحی جبرائیلی بر رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه قطع شد. این مدت که هرچند مدت کوتاهی بود، ولی چون غیر متعارف بود، زمینه رو برای فتنه‌های داخلی از سوی منافقین بر علیه رسول اکرم و مسلمان‌ها باز کرد و این زمینه داخلی موجب شماتت کفار و بروز فتنه‌های خارجی هم داشت می‌شد، تا به اون جایی که حتی گفتند ان ربه و دعه، یعنی پروردگار و خدای رسول اکرم با او دیگه خداحافظی کرد و حتی بر او دشمن شد و خشم گرفت. خداوند هم با نزول این سوره رسول اکرم رو تسلی دادند که هرگز این طور نیست، هرگز پروردگارت نه بر تو بغض کرده و نه تو رو ترک کرده. و لذا ملاحظه می کنیم که از آیات پنجم تا به پایان آیات این سوره تماماً خداوند نعمتهای گوناگونی رو که از اول بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه عنایت فرمود میشمرند تا به نعمتهایی که در دنیا و آخرت به رسول اکرم عنایت فرموده. در نظر داشته باشید هرچند مخاطب در این سوره رسول اکرمه، اما این نعمتها برای همه کسانی که دنبال روی اون حضرت هستند و برای همه مسلمانانی که میخوان جای پای رسول اکرم رو پا بگذارند خواهد بود. لذا با عنایت به این معنا سوره رو شروع میکنیم. در آغاز سوره خداوند دو قسم سنگین رو بیان میفرمایند. قسم اول و زها، و زها که واو اول واو قسمه و جواب هر دو قسم اول و دوم در آیه سوم میاد، قسم به زهاست. زها قبلا داشتیم از ماده زها یزهو زهون به معنای ظاهر شدن چیزی به طور کامل و واضحه، و گفتیم به هنگام ظهر هم که موقع زوال خورشید و اون موقعی است که خورشید به طور کامل در نصف النهار قرار گرفته و در آسمان ظاهره، زها گفته شده. به قضای نیمروزی هم که در فارسی ما بهش نهار میگیم، زها در عربی میگن. به قربانی هم که در روز عید قربان، چون معمولا حجاج بعد از اینکه رمی جمرات میکنند و بعد میخوان قربانی بکنند، وقت نیمروز میشه و همون وقت ظهر میشه، از همین باب به قربانی در روز عید قربان زهیه یا ازهیه گفتن. از مجموعه این معانی معلوم میشه که زها به معنای زمان بالا آمدن خورشید و بروز کامل خورشید در آسمانه. در واقع عشیه که زمان شروع ظلمت شب هست، مقابل زها که زمان بالا آمدن روز و ظهور روز هست گفته شده. پس قسم به و زها به ظهور تدریجی و کامل یک چیزه، که اتفاقا همین ظهور تدریجی و کامل یک شی رو هم در لغت عرب زهو میگن. در امور غیر مادی این زهو به معنای ظهور اون امر معنویه، درست مثل خود اسلام که اتفاقا در معنای تفسیری این آیه به همین معنا اشاره کردن و گفتن خداوند قسم به وقت بالا آمدن روز می‌خورد، قسم به این می‌خورد که خورشید اسلام آرام آرام عالمگیر و فراگیر میشه و ای پیامبر تو هرگز ناراحت نباش و هرگز ما به تو پشت نکردیم و وحی خود رو بر تو قطع نکردیم، که تازه آغاز کاره و خورشید اسلام به زودی همه جا رو فرا میگیره و این تاریکی بت و بت پرستی از زمین محو خواهد شد.
و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعك ربك و ما قلى و للآخرة خیر لك من الاولى.
در آیه دوم می فرماید و اللیل اذا سجى، لیل هنگام از غروب خورشید تا هنگام طلوع فجر رو میگن، و الف و لام بر سر لیل هم الف و لام جنسه، یعنی مطلق شب. ازا رو هم که بارها عرض کردم ظرف زمانه و بر سر جمله فعلیه میاد، معمولا هم اون فعل ماضی هست که به معنای مستقبل برمیگرده. پس و لیل ازا سجا، قسم به شب هنگامی که سجا. سجا از ماده سجا یسجو سجون به معنای آرام گرفتن بعد از حرکت هست، مثل آرام گرفتن دریا بعد از طوفان یا آرام گرفتن گله حیوانات وقتی که به محل استقرار خودشون برمیگردند و بعد با ورود به شب آرام میگیرند و اون سکوت و آرامش بعد از سر و صدای آمدن همه اون گله رو فرا میگیره. هنگام تاریکی کامل شب رو که تاریکی همه جا رو فرا میگیره، اون رو هم سجو میگن، که در واقع درست مثل آرام گرفتن یک دریا بعد از طوفانه. آرام گرفتن شب بعد از غروب خورشید هم یک سکوت و آرامشی رو به زمین میده. پس سجا در لغت شد آرام گرفت. پس واللیل اذا سجا یعنی قسم به شب، هنگامی که تاریکی همه جا رو فرا بگیره و آرامش بعد از حرکت بر زمین مستقر بشه. به این ترتیب قبل از اینکه آیه سوم رو عرض کنم، دو قسم رو ترجمه می کنم. قسم اول می فرماید و زها، قسم به روشنایی روز و هنگام بالا آمدن خورشید، و قسم به شب هنگامی که همه جا را فرا بگیره و اون آرامش بعد از فعالیت روز همه سطح زمین رو فرا بگیره. بعد می فرماید ما ودعک ربک و ما قلا. ما ودعک، ما مای نافی است، ودعک از ماده ودع یدع و ودعن به معنای وداع کردن و ترک کردن و پشت کردن به چیزیه. وقتی که میخوان با کسی خداحافظی بکنن و یا با او مفارقت بکنن میگن ودعه. پس ما ودعک یعنی خدا با تو خداحافظی و پشت نکرد، یعنی خداوند تو رو ترک نکرد و از تو مفارقت نکرد. ربک که عرض کردم به معنای پروردگارت، و ما قلا، باز ما مای نافیه، قلا از ماده قلا یقلو قلن به معنای با کسی دشمنی و عداوت کردن. این آیه جواب قسم دعای اوله که ترجمه این میشه قسم به هنگام بالا آمدن خورشید و ظهور کامل خورشید، و همچنین قسم به شب وقتی که آرام میگیره و تاریکی همه جا رو دربر میگیره. حالا جواب قسم اینه که ما ودعک ربک و ما قلا، هرگز پروردگارت ای پیامبر نه به تو پشت کرده و نه بر تو خشم گرفته. در آیه بعد شروع می کند پروردگار نعمتهایی که بر پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه عنایت فرموده رو یکی یکی بیان فرمودن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این آیه چهارم در واقع جواب دوم برای قسمهای دعای اوله، که جواب اول ما ودعک ربک و ما قلاس، جواب دوم وللآخرتو خیر لک من الاولاس. در واقع یک نحو ترقیه، یعنی نعمت بالاتر از ما ودعک ربک و ما قلا رو پروردگار به رسول اکرم گوشزد می کنن. و این که تو بدان که اصلا آخرت و عالم آخرت و دار آخرت برای تو نعمتهاییست به مراتب بالاتر از نعمتهایی که در دنیا به تو داده شده، و لذا وقتی که نعمتهای دنیوی رو خداوند برای رسول اکرم میشمرن، این نشانه این است که از این نعمتها به مراتب بالاتر در آخرت برای تو خواهد بود. الاخره رو ما قبلا در میان لغاتمون داشتیم، گفتیم آخر بر وزن فاعل به معنای متأخر نسبت به دیگریه، یعنی وقتی چیزی متقدم می شود اونی که متأخر هست و به دنبالش میاد و بعدش میاد بهش میگن آخر. در مقایسه میان دنیا و آخرت هم چون زمانن دنیا مقدم است برای انسان، لذا به دنیا گفته می شود الاولا و به آخرت گفته می شود الاخره. البته اینکه چرا هم اولا و هم آخره هر دو مؤنث آمده، چون اولا مؤنث اوله و الاخره مؤنث الاخره. دلیلش همین است که هر دوی اینها وصفه، وصف برای موصوفی هستند که اون موصوف یا دار میتونه باشه مثل خانه، یا میتواند نشعه باشه به معنای اون باز دوران و اون زمان و اون خلاصه اون عالم و از این قبیل. پس دار الاخره یا نشعه الاخره در هر صورت چون موصوف مؤنثه وصفش هم مؤنث میاد. پس آیه شریفه این میشه: وللآخرتو خیر لک من الاولا، ای پیامبر دار آخرت برای تو بهتر است از دار دنیا و عالم دنیا. خیر رو هم چون قبلا داشتیم دیگه ترجمه نکردم، گفتم از ماده خار یخیر و خیرن به معنای خوب شدن در مقابل بد شدن، و خیر اسمش هست میشود خوب در برابر شر که به معنای بده. در نظر دارید البته به خصوص در میان لغات، لغت خیر و شر به معنای افعل و تفضیلی هم اگر بخواد بیاد باز با همین وزن میاد، یعنی اخیر نمیگن یا اشر نمیگن. خیر به معنی بهتر در مقابل شر به معنی بدتر هم آمده، در اینجا این معنای دوم مراده. پس بلل آخرتو خیرون لکه من الاولا، دار آخرت ای پیامبر بهتر است برای تو از دار دنیا. فرصت چندانی به پایان برنامه امروزمون نمونده، اجازه بدید که توضیح لغات آیات بعد رو در برنامه بعد عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و الضحا،
قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد.
و اللیل اذا سجا،
و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد.
ما ودعک ربک و ما قلا،
که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و دشمن نداشته است.
وللآخرت خیر لک من الاولا،
و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است.
ولسوف یعطیک ربک فترضا،
و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا فرصتی دیگر و توفیقی بیشتر که با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.